نقاش و یک تصویرگر هست و گاه هم به نظر میاد اشتباه میکنیم ما تصویرگر را اگه فکر کنیم که ما تنها خالق مجموعه هستیم، ما در اختیار لحن نویسنده باشیم. من سالهاست دارم تو تصویرگریم این کارو میکنم. یعنی وقتی مثلا فرض کنیم از یک شاعر صاحب بویک ملکی، وقتی من کتابشو کار کردم تمام مدت فرضم بر این بود که ببینم آیا میتونم لحن اونو داشته باشم. دیگه از دوران جوانی که من بخوام منمی داشته باشم تو تصویر گذشته، و تو نقاشی این مدت اینجوری نبوده. در حقیقت نقاشی رو یه دوره‌ای برای من اسطوره ها اومدن تو کارم، شاید به خاطر خوابهایی بود که میدیدم، شاید اساسا اون تغییراتی که در دوران جنگ برای من اتفاق افتاده بود و فضاهایی که دیده بودم، چه خواسته چه ناخواسته، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، آروم آروم بعدن تأثیراتش رو در درون آدم نشون میده. مثلا بعدن فهمیدم دلیلی که مثلا من توی نورهای زرد توی هلند آزارم میدادن به علت اینکه خب من اولا بچه کویرم و خورشید زندگیمه، دوم اینکه هلند جزو کشورهایی است که ساعت 10 صبح فصل زرد آروم آروم خورشید میاد 4 بعد از ظهر میره و نورای زرد میزدن. اون موقع تو ایران مد نشده بود هنوز، بعدن از اول از میدون آزادی شروع شده ادامه پیدا کرد. بعد این نورهای زرد تو جبهه که بودن اینا منور بودن و زمین های سوخته و منور میزدن عراقی ها، چون گشتی رفته بودیم. حالا نمیخوام دوستانی که آدم خیلی بزرگی بودن تو اون دوران ازشون اسم ببرم، فقط دوست دارم بگم شهید وزبایی، گشت 3 روزه با ایشون رفتم که تو خیابون ترکمنستان تصویر ایشون هست.
بله.
مطهری. بله. به هر حال بعدا فهمیدم که این نورها چیزهای ریزی رو زندگی آدم تأثیر میذاره که آدم نمیدونه. پس بنابراین من آروم آروم از تصویر کردن فضاهای اسطوره‌ای شروع کردم و آروم آروم دور شدم. یک شبی که اتفاق خیلی عجیبی افتاد برای من، از سال 79 بود، شاید قبل از اون که مجموعه نمایشگاهیم تو 79 ارائه داده شد، شب بود، تاسو عاشورا بود، من اومدم تو خیابون و خب این چیز رو دیدم، این فضا رو دیدم در حقیقت، و شب خاصی هم بود برای من. بچه‌ام کوچک بودن، اون شب رفتن خونه مادر همسرم و بعد من اومدم خونه، شروع کردم یک فیلمی رو دیدم که دارن نخل رو تو عبیانه میبرن بالای کوه. همزمان با این که خب تموم شد، یه دانشجو به من کاری داشت انجام میداد، تجربه فکرم سیاه‌پوستان بود، به هر حال رنگین پوستان و اقوام بدوی بود یا بدوی، ولی بدوی من ترجمه کردم، حالا بلد نیستم.
خوبه.
بعد این فیلمو دیدم که یک فرانسوی ساخته بود، دوربین خیلی پریمیتیو عمل میکنه، وایساده، هیچ تکون نمیخوره و اون ته یه سری آدم داشتن حرکت میکردن. انگار یک پیوندی بین این رفتارها برای من اتفاق افتاد. و تصویری که کشیدم اون شب که بیشباهت نبود به این تصاویری که اینجا هست، انگار به انتهای جهان رسیدم، به خاک رسیدم و یک حیوان کشیده‌ای رو ترسیم کردم که خیلی آناتومی طبیعی نداشت، یک مردی که دستان خیلی بلندی داشت، انگار داره نیایش میکنه، زانو زده، و یک درخت اون ته. و این شد شروع یک دوره از کارهای من که یک مقدار زیادی آدم ها توش دفرمه می شدن، از شکل طبیعی خارج می شدن.
بله، نشانه های اساطیری قلقل می زنه. به نظر می رسه حتی آگاهانه با تبحری که شما دارید، همینطور که خودتون فرمودید، یک شکل پریمیتیوی مثل حتی قبل از کشف پرسپکتیو اینها توش میبینم که خیلی، بله، خیلی کار رو منحصر به فرد میکنه، یک تعینی بهش میده، یک شخصیتی بهش میده. اون کارها رو منتشر کردیم
در حقیقت، چون همیشه یه بخش دیگری کارام منتشر میشده، مثلا تو تصویرگری ها یا تو مطبوعات که سالیان سال کار کردم، نه بیشتر از 30 سال، چون خیلی درگیره چاپ اینها نبودم، چون برای که اصلا شما دیگه نقاشی میخواین چاپ بکنین حتما باید کتاب فاخری باشه و بتونه رنگ ها رو در بیاره، برای که اینجا در حقیقت اون خطی که شما میذارین برای خود خطه، خط کاربردی نیست مثل تصویرگری. بنابراین خیلی دلم میخواسته که این اتفاق میافتاده، ولی با ناشری که اصلا این کارها رو داره انجام میده، روز اولین روزهای جزء پروژه اولش بود، ولی ظاهرا هیچ کدوم از ما دو نفر همت نکردیم که این رو تبدیل به یک ماجرای جدیش بکنیم.
ولی من بعدن درباره نمایشگاه‌های انفرادی و جمعی شما کنجکاوی میکنم، میپرسم، و بعد هم اون کتاب‌ها خب برای خیلی از هموطنان ما خیلی مردم و خیلی گران اون کتاب ها، و شما هم درست میفرمایید اصالتا باید با همون کیفیت در بیاد، هیچ چیزی ندارم باش، ولی کتاب هایی که ارزان باشه قیمتشون، که بتونن مردم وار باشه، بتونن دانشجویان عزیزمون، عامه مردم استفاده بکنن، باید از یه جای شروع بشه دیگه. این خیلی الان خیلی محجور مونده، این کتاب هایی که آثار هنرمندان رو به یه شکل ارزانی منتشر در دسترس همه باشن، چون معمولا نمایشگاه رو نخبگان میان، الیت جامعه میان، خریدش هم باز مال الیت جامعه است. اون کتاب هم که میفرمایید بسیار گرانه، بسیار گرانه، بنابراین یه جوری مردم محرومن از زیبایی شناسی هنرمندان خوب خودش.
به نظرم میاد که الان این اتفاقاتی که افتاده که در حقیقت خیلی از سایت های
درسته
هنری دارن کار میکنن، من به نظر میاد که میتواند هر دو وضع رو داشته باشه آدم. فرض کنیم مثلا حداقل یک برگزیده از کارها باشه و بعد سایت های دیگری باشن که درست معرفی کنن کار رو و دوستانم بخوان برن تو اون سایت ها ببینن. و
الان دیگه تو فضای مجازی نمایشگاه هم برگزار میشه
100%. آره، تعداد زیادی دارن این کار رو میکنن، که تو سایت هم شروع کردن، تو ایران هم دارن کار میکنن به طور جدی. شاید مثلا همینطوره دو سه سال دارن کار رو پیش میبرن، با آدم های زیادی گفتگو کردن، کاراشون رو اسکن کردن، میخوان فیلم بگیرن. این اتفاقات داره را میفته یا شروع میشه. شاید به یک میزانی میشه گفت کنده، شاید انگیزه آگاهی کمه.
جناب آقای بنی اسدی، شما خوشبختین، خوشحالین، شادمانین در زندگی؟
از زندگی خودم خب خوشحالم، ولی من به نظرم بخشی از هنر در جهت کم کردن هراس هایی که آدم باش مواجهه. یعنی این هراس ها میتونن ازلی ابدی باشن. درست. که در حقیقت بخش فلسفی
انسان باشه. بعضیش هم هراس های مطبوعی هستن، مثل آره. عاشق شدن که آدم دست و پاش میلرزه، تب میکنه، قش میکنه، اینا خوبن دیگه. من معمولا وقتی سرما میخورم خیلی مراقبت میکنم خوب نشم، چون این تب کردن و قش کردن و ظرف کردن دوست دارم.
امیدوارم باشه.
باشه، یه خودی میری میخودی دیگه برمیگردی.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شد. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخنده همراه تو اشک تو را رویای شیرین چای و قند تو را میخوابم تو مثل هر شب در خواب منی میخوابانم این چشمان
هموطنان جان، چه نغمگی زیبا و دلنگیزی رو شنیدیم با هم، به ویژه اونجایی که ترانه نویس نازنین نویسندن که چایت را با عطرت یا با لبخندت هم بزن، بنشین لحظه رو در روی من، آدمی رو یاد خیلی کسان میندازه که چه سخت قدم زدن در کنار کسی که دیگر نیست. این نغمگی با عنوان طعم شیرین خیال به کار آهنگسازی جناب آقای شایان شکرابی و آواز صدای زیبای جناب آقای امین هدایتی و ترانه نویس چرب دست و از کنم که خیلی مخیل سرکار خانم غزل مهدوی، ترانه بسیار متفاوت و زیبایی. من همینجا خدمتتون عرض بکنم که من محمد صالح‌الله هستم، شما برنامه آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید و خب همچنان که میدانید برای اون دسته از شنوندگان جان که همین حالا با ما زلف گره میزنن تبلیغ بکنم که میهمان گرامی من، هنرمند نجیب برجسته ما، استاد محمد علی بنی اسدی هستن. خب شما گفتین خوشبختین، وقت پولدارم هستین شما؟
نه.
یعنی الان چقدر داری؟
در حقیقت از ابتدا که شروع کردم کار کردن بیشتر گذران زندگیم بوده و اگر مثلا سعی کردم یه ذره آقا وطن‌ریشی هم بکنم ظاهرا به دیوار زدم. هر حال آن چرا که دانشگاه داره به هم میده رو دارم باش زندگی میکنم.
با حقوق دانشگاه مثل حقوق رادیو میمونه، خیلی خوب و پربرکت و هرچی هم خرج میکنی تموم نمیشه.
دقیقا همین جوری.
بله عرض میکنم.
من تصور کلی من میشه این بود که در دوران دانشجویی اگر شما پولدار باشید خیلی به ضرر هنرتونه، در کاری که دارین انجام میدین. ولی تو سنین من اگر پول نداشته باشین خیلی به ضررش، بیشتر به ضرر شماست. به دلیل این که شما باید که دارم میگم به اون عام رو دارم میگم دیگه، وسیله خوبی برای کارتون داشته باشین، یعنی رنگ خوب خیلی چیز خوبیه، قلموی خوب هم همینجور. ببخشید
من میخوام بگم، بارها گفتم پول نداشتن همش بد نیست، خوبی هایی داره. ببینیم مثلا خونه نداشتن یکی از حسنا، یکی از خوبی های بزرگش اینه که کسی که خونه نداره هرگز خونه خرابم نمیشه و این خیلی در زندگی آدمی مهمه که آدمی در زندگی خونه خراب نشه. بی پولی هم خیلی بده همونطور که فرمودین، ولی یک خوبی هایی داره. بدی بزرگ بی پولی اینه که آدمی رو هی به بد موکول میکنه. شما هر آرزو و آرمانی دارین، این بی پولی بهتون میگه صبر کن وایسا، هنوز موقعش نشده، وایسا. بعد شما پول جمع میکنین که مثلا یه دونه جیان بگیرین، بعد جیان گرون میشه، شما هی باید صبر بکنین، موکول میشه، بعد پیکان گرون میشه. خب ولی یه بازی خوبیه دیگه، بازی که آدمی با بی پولی داره، بازی بد نیست. خب
آره، یعنی وقتی اون موقعی که گفتم که اشاره کردم که بخشی از هنر صرف حذف کردن یا سامان دادن و هراس های آدمی میشه، برای اینکه مثلا من چخ فکر نمی کردم که مثلا مجبورشم خیلی مراقب باشم که کتابم از یه حدی زیادتر نشه. چون باید مثلا شما جا داشته باشی برای کتابات.
یکی از مشکلاتمون همینه دیگه. شما چجوری با انیمیشن زلف گره زدیم و آیا ببخشین پشت سر همین سوالات رو میپرسن، شما انیمیشن دستی کار میکنی؟
دقیقاً ببینید، من در طول مسیر کاری که کردم، خب طبیعتاً موقعی که شروع کردم انیمیشن خوندم، فیلمسازی یاد گرفتم، عکاسی یاد گرفتم، کاری گرافیک وقتی درسش خوندم، که من نقاشی خوندم دانشگاه، ولی با بچه‌های گروه گرافیک کار می‌کردم. من وایدای چیز می‌گرفتم، وایدای تئاتر می‌گرفتم، چه فلسفه چه تحلیل فیلم، که
در دوران دانشجو
طبیعتا همه اینها، گذران اینها، بعدا فهمیدم لزومی نداره که همه رو بخوام دنبال کنم، از یه جایی رها کردم. فرض کنید مثلا از همون ابتدا فقط یه تعدادی برای سرودها، زمانی که علی کوچیک کار شد یا رضا کوچولوی دوره‌ای بود، همراه با اون یه سری سرودها کار شد، یه اکیپ بودیم ما، همه مجموعه رو کار کردیم و بعد از اون در حقیقت دیگه کار نکردم این ماجرا رو. یا الان تصویرگری که دارم انجام میدم، به علت این که در حقیقت فریمی که برای تصویرگری، اون تصویر، یک دانه تصویر، میزان پولی که بهش داده میشه خیلی ناچیزه، در حقیقت خیلی رغبت برای من به وجود نمیاره که بخوام تصویرگری کار کنم. خب چرا؟ شاید مثلا اگر متون کهن باشد، یا حس کنم که مثلا میگم این اواخر دو تا کار زیر چاپ دارم، ولی آقای احمد رضا احمدی هست، اینها برای این مجموعه دارم، آره کارهای این چنینی میکنم، ولی بیشتر
با کتاب احمد رضا چی کار میکنی؟
تصویری سازی کردم، دو تا کار
قصه است
در حقیقت، قصه های خودش در حقیقت دیدید. آره
کوتاه
و در حقیقت یه مقداری تصویرگری برای احمد رضا احمدی آدم رو در این چارچوبی حول میده که اون شکل شعر قصه است که تأثیر میگذاره.
شما اون وقت از نظر عاطفی با آثار احمد رضا مماس هستین؟ یعنی شما رو میبره به اون جایی که دلخواه شماست؟
ببینید در حقیقت اگه باز دور مجموع برگردم به گذشته خیلی خیلی دوری، که من اساسا تقریبا شعر زیاد میخوندم و حتی در درون کتاب های خود اون شاعری نقاشی میکردم. از اولین کتاب های امیر احمدی یادمه که خوندم، حالا شو تو کانون هم ایشون رو میدیدم، در حقیقت شاید مثلا این مسئله جدیتر میشد، ولی من تقریبا تا دورهای زیادی شاعران، البته ترجمه، من هیچ وقت نتونستم زبان، یک زبانی رو خوبی یاد بگیرم، ترجمه های شاعران مختلف رو میخوندم دیگه، شاید اون ارتباط رو ندارم. یک بخشی از زندگی من این بود که سه روز در هفته رو خونه میموندم، فقط کتاب میخوندم و شاید بر اساس خیلی از شاعرها، شعر شاعران زیادی طراحی میکردم، که امیر احمدی هم جز اون مجموعه بود، به خصوص وقت خوب مصاحبش خیلی دوست داشتم.
وقت خوب مصاحب
بعد بعدن
رو جلدی که سوزن میخیای فوق‌العاده، اون کاری کیه
بود نمیدونم، ولی قبلیه که تصویرش بود، من سپیدی اسب رو گرستم، میدونم کار فرشید مصقالی بود فکر کنم.
چه کار حیرت انگیزی بعد از این، اصلا قطع کتاب،
اصلا کار عجیبیه،
کار عجیبیه. من اگر به خود شما نگاه میکنم، ولی کمتر دستاتون نگاه میکنم، چون به خودم فکر میکنم که چه نقاشیه نکشیده تو دستای شماست، چه طرحهای نکشیده در دستای شماست که انشالله در آینده کشیده میشه. ما میخواییم تختی بریم، تختی برگردیم.
بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افقهای باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پرچاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دستهاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان سریع ادا کرد که ما با عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لحظه یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت، ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشینم و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم.
خیلی سپاسگزارم از تهیه کننده ارجمندمون که به مناسبت حضور استاد بنی اسدی صدای دلبرانه و زیبای استاد احمد رضا احمدی رو پخش کردن. تمام مدتی که صدای احمد رضا پخش می شد به لهجه یک سطل آب تازه شدیم. من یکی از طرح‌های استاد بنی اسدی رو روی مانیتور نگاه می کردم. ضمن این که صدا بردار نازنین ما جناب آقای سیامک احمدی همین اول برنامه یک لیوان لبریز از گل یاس به من دادم، من صدای احمد رضا رو میشنیدم و یاس ها رو بو میکردم. این صدای احمد رضا تقدیم به شماست که با هم کار میکنید، تصویر سازی میکنید.
خیلی سپاسگزارم، انشالله هم ایشون هم شما همیشه سلامت
و امیدوارم باشید. انشالله امیدوارم، به ویژه احمد رضا که وجود نازنین داره و شما و یکان یکان هنرمندان این سرزمین، ادیبان این سرزمین. جناب آقای بنی اسدی، خودتون میدونید که من چقدر خوشحالم از اینکه امشب با هم زلف گره زدیم، منت گذاشتیم، تشریف آوردیم، داریم کم کم میریم حوالی حماسه خداحافظی. چیزی پرسشی بوده که من بلد نبودم بپرسم، حضرت عالی صلاح میدونین که بفرمایید مطلبی که بعد میخوایم شروع کنیم با هم وطنانمون خداحافظی کردن رو.
من خیلی سپاسگزارم از شما و تصور نمیکردم اینقدر ثانیا زود بگذرن در حضور شما. بسیار فضای جذابی بود برای من و خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
متشکرم، خیلی سپاسگزارم که وقت دادید. امیدوارم که باز فرصت بدید به من که یک بار دیگه تشریف بیارین. ما بیشتر هنوز خیلی پرسش هاست در باره کارهای ارجمند شما در مطبوعات، کاری که در کیهان کردید، در گلاغا میکردید. عرض کنم که راجب انیمیشن پرسیدیم، راجب سردیس و تندیس نپرسیدم خیلی، و خیلی راجب نمایشگاهاتون نپرسیدم. امیدوارم یک بار دیگه اینا رو همه رو از
خدمتتون هست.
به آقای صدرا بنی اسدی هم سلام میکنم.
سپاسگزارم.
هموطنان جان، خداحافظ.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط یک روز فرصت باقی است.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح سر صبحانه بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحاله هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدن؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
این یه برنامه رادیویه ویژه نابینایانه. اسمشم شش نقطه است.
شش نقطه.